بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
بحثمون درباره مقدمه ششمی بود که مرحوم آخوند مطرح کرده بودند. در این مقدمه آقای آخوند گفته بودند مراد از حال در عنوان مسئله حال تلبسه و نه حال به معنای زمان حال یا به تعبیری حال تکلم. اصل فرمایش ایشون رو گفتیم، سخن کاملا درستی است، تقریری هم ازش کردیم، ولو اینکه در برخی از نکات چیزهایی به ذهن می رسید که عرض کرد. اما درباره همین مطلب حضرت امام هم فرمایشی دارند که با تبیین او در حقیقت پاسخ به مطلبی داده خواهد شد که مرحوم آقای اصفهانی از قول مرحوم آشخادی تهرانی نقل میکنه. مطالبی رو در همینجا در مباحث مختلف از مرحوم آشخادی نقل کردیم و اشاره کردیم به فرمایشات اون بزرگوار. امروز در حقیقت فرمایش امام و تبیینی که امام ارائه میدند مقدمه ایست برای نفی صحبت مرحوم آشخادی هم که در ادامه میبینیم. برای اینکه مطلب فراموش نکنیم، اون چهارحالی که قبلا گفته بودیم رو یه بار دیگه مرور کنیم، چون این چهارحال به صورت پررنگ در فرمایش امام هم هست. گفتیم ما می توانیم در جمله جاءنی زیدن زارب چهار حال و زمان رو تصور کنیم. یک، حال تکلم. ما کی داریم صحبت میکنیم؟ گفتیم مثلا ما داریم روز دوشنبه که امروزه صحبت میکنیم، پس حال تکلم که دوشنبه. دو، حال نسبت حملیه است. این جمله نسبت حملیه کیه درش؟ وقتی میگیم جاءنی کی آمد، زمان آمدن، مثلا شنبه اومده. سه، چون شنبه جهودا تعطیلن به قول آقا به چه مناسبت داره؟ حالا شنبه یک شنبه اومد ابنت. خب میذاشتیمش یک شنبه داره جهش کنیم. پس دوشنبه ما داریم صحبت میکنیم، یک شنبه حضرت مستطاب زید آمد. چه متلبسه این آقای زید به ضرب؟ کی با چوب زد؟ زدنش کی؟ شنبه. شنبه کتک زد. کی ما او رو ضارب خطاب میکنیم؟ من کی او رو ضارب میدونم؟ امروز ضارب میدونم، دیروز ضارب میدونم. نسبت بین الضارب و هو که فاعل مستتر در ضارب باشه، این نسبت کی برقراره از دید من؟ این میتونه سه شنبه باشه، میتونه جمعه باشه، میتونه هر زمان دیگه ای باشه. پس ما میتونیم بگیم آمد روز شنبه، زیدی که تلبس داشت به ضرب روز یک شنبه، در حالی که من او رو روز دوشنبه ضارب میدانم، بهش اطلاق ضارب میکنم، جری ضارب بر او میکنم، و در حالی که من روز مثلا سه شنبه دارم تکلم میکنم، زماناشو خودتون عقب جلو کنید. این چهار زمان هر کدوم میتونن هر وقتی قرار بگیرن. گفتیم چند فرض پیدا میکنه دیروز؟ 24. 4 تا که ضرب در هم میشه تقدم تأخرش میشه 24. نکته ای که جدیده در فرمایش امام، ایشون میگن آقا نگاه کنید، ما یک وقت در رابطه با مفهوم تصوری صحبت میکنیم، یک وقت در رابطه با مفهوم تصدیقی صحبت میکنیم. مفهوم تصوری یعنی ما در رابطه با این مفهوم صحبت میکنیم بدون توجه به این که آیا در خارج مصداقی دارد یا نه. من الان میگم آقا لفظ عنقا وضع شده برای مفهوم سیمرغ، اصلا من کاری ندارم که در عالم خارج این مفهوم دارای مصداق هست یا نیست. گفت عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر، اصلا میخواد بشه میخواد نشه کاری به این نداره. در مقابل مفهوم تصدیقی، که مفهوم تصدیقی اشاره به اینه که ما عنایت میکنیم به این مفهوم در حالی که در عالم خارج مصداق دارد، در عالم خارج فرد تحقق یافته دارد، یا بیا تو یا برو بیرون آقای دم دلی حواس من پرت میشه. تشریف بردن بفرمایید شما. خب خب میگن ما یا این موضوع رو که وضع کردیم، این لفظی که وضع کردیم، این رو برای این مفهوم تصوری قرار میدیم. میگن چون برای مفهوم قرار میدیم، ما در مقام وضع برای مفاهیم اصلا به زمانها کاری نداریم، ما توجه به این نداریم، عنایت به این نداریم که تلبس کی هست کی نیست. چون تلبس در عالم خارج، یا تلبس رو بذارید کنار، اون سه زمان دیگه، نسبت جمله حملیه، همچنین تکلم، همچنین حمل بین زید و ضارب، اینها همشون مال بعد الوضع. ما در لحظه ای که لغتی رو وضع میکنیم هنوز اینا تحقق پیدا نکردن، لذا اینها نمیتوانن داخل در موضوع لح باشن. من لغتی رو وضع میکنم برای معنای، هنوز معنا و لغت پیوند بینشون برقرار نشده که برسیم به این نکته سوال کنیم بگیم حالا اگر وضع شد، حالا آیا نسبت برقراره یا نه، نسبت حملیه شد یا نشد، آیا جر پیدا کرد یا پیدا نکرد، تکلم شد یا نه. اینا همه رتبتن از وضع مؤخرن. اول باید وضعی باشه تا بعد تکلم بشه، وضعی باشه تا نسبت حملیه پدید بیاد، وضعی باشه تا نسبت ناقصه درون جمله درون اسم مشتق پدید بیاد. پس اینها نمیتوانند داخل در موضوع له باشه. پس اینکه سوال میکنیم آقا آیا مشتق وضع شد برای حال یا نه، این حال نمیتونه حال تکلم باشه، نمیتونه حال جاری باشه، نمیتونه حال نسبت حکمیه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینا رتبتاً بعدن. اول باید وضع باشه تا بعد تکلم بیاد، وضع باشه تا بعد نسبت عملیه بیاد. پس به عبارت اخرى محصل فرمایش امام اینه، تا بعد به مرحله دوم فرمایششون برسیم، محصل فرمایش اینه که میگن آقا از نظر رتبه شما ابتدا باید بین لغت و بین مفهوم پیوند برقرار کنید، تا این پیوند برقرار نشه نوبت به تکلم نمیرسه، نوبت به جمله حملیه نمیرسه. چون این گونه است نمیتواند چیزی که در رتبه مؤخره در رتبه مقدم دخیل باشه، در مقام وضع حال تکلم نمیتواند دخیل باشه، حال جری نمیتواند دخیل باشه، حال نسبت حکمیه نمیتواند دخیل باشه. بعد ایشون پا رو بالا میذاره میگن حتی زمان تلبس هم مد نظر نیست. این که میگن حال تلبس، مراد زمان تلبس نیست. چرا؟ به خاطر اینکه زمان دخالت در موضوعیت نداره. این که ما میگیم حال تلبس یعنی این که واضع میاد بین متلبسهای به ضرب، زید متلبس، عمر متلبس، بکر متلبس، یک عنوانی رو انتظام میکنه، قدر جامعی میگیره، این قدر جامع رو موضوع له قرار میده. لذا حتی زمان حال تلبس رو هم به زمان تلبس اشتباه نگیری. عبارت امام رو ببینیم، نکته دقیقی است، بعد نکته دلگوش عرض میکنیم. بعدما اشرنا الی ان الکلام فی المشتق، بعد از اینکه گفتیم که مشتق انما هو فی المفهوم اللغوی تصوری است، یتضح، معلوم میشه این مفهوم لغوی تصوری رو بفهم یعنی چی. لغوی تصوری در مقابل تصدیقی است، به معنای اینه که اون چه از لفظ به ذهن میرسد نه اون چه در خارج موجود است. وقتی میگیم آقا عنقا، یعنی مفهوم عنقا، نه مصادیق خارجی یه عنقا، خارج داره یا نداره. به عبارت دیگه یعنی مفهوم، نه مفهوم ثابت در خارج، خارج اصلا درش دخیل نیست، خود مفهوم به ما و مفهوم. خب می فرماید بعدما اشعرنا به این مطلب یتزه که ان المراد بالحال در عنوان بس، این که میگن حل المشتق وضع المتلبس بالحال، این لیس زمان جری و اطلاق، زمان جری این نسبت داخلی مشتق، لا زمان نطق ولا نسبت حکمیه، نه زمان نسبت حکمیه، اطلاق همون جری، زمان جری و اطلاق و نسبت، اینا همه ستاش یکیه، اطلاق و جری و نسبت به یه معناست. زمان نطق هم که زمان تکلم بود، زمان نسبت حکمیه هم یعنی مثل جاعنی کی بود، کی اومد، زمان جاعه. چرا؟ به خاطر اینکه کل و ذالک همه این زمان ها، هر سه زمان متأخر از محل بحث ماست و دخالتشون در وضع غیر ممکنه. بعد نکته دومشون رو میگن و به ما ان الزمان خارج عن مفهوم المشتق، چون اساسا دیروز از در فرمایش آخوند خوندیم، گفتیم اساسا مشتقات زمان درشون دخیل نیست، چون مشتقات اسمن، اسم هم درش زمان نیست. چون گفتیم زمان خارج از مفهومه نمیتونه مراد از حال تلبس زمان تلبس باشه، بلکه مراد اینه که آیا مشتق وضع شده برای مفهومی که این لا ینطبق الا متصف به مبدا، یا بر مفهومی اهم از متصف و غیر متصف. خب یه نکته ای رو اینجا اشاره کنیم. سابقا راجع به این سخن گفته بودیم، خود امام هم اشاره کرده بودن، از خود ایشون یاد گرفتیم. اگر چیزی زمانن متأخر بود، آیا نمیتواند در شیء متقدم لحاظ شه؟ دقت کنید. مثلا فرض کنید ما الان بر اولین بار میخواد خسوف اتفاق بیفته، ماه بیگیره میشه، ما هم میخواییم اسم ماه گرفتگی همین امشب رو با قید زمان بذاریم الف، پس ماه گرفتگی شب سه‌شنبه 20 و چندم آذر رو میخواییم بذاریم الف، قید زمان هم درش هست، هنوز اتفاق نیفتاده، نمیتونیم الان اسم بذاریم. شما الان قرار یه سال دیگه جام جهانی برزیل برگزار شه، اسم رو الان میذارم. این که چیزی زمان وقوعش بعده، چرا نتواند در مفهوم قبل لحاظ بشه؟ زمان بعده، چرا نمیشه؟ ما الان سال 2014 رو، 2014 است دیگه، اون میشه 14، اون اتفاقی که میخواد بیفته رو براش اسم میذاریم، برای اون اتفاق میذاریم الف، در خصوصی که امشب میخواد اتفاق بیفته اسمشو میذاریم ب. دقت کنیم، اونی که میگن تقدم و تأخر در جایی است که یک شی نسبت به ذات یک شی مقدم و مؤخر باشن نمیتونه. اما نکته اینجاست، دقت کنیم، اصل خسوف نسبت به ما مؤخره، اما مفهومش که نسبت به ما مؤخر نیست، تصورش که نسبت به من مؤخر نیست، من میتونم مسئله‌ای که مربوط به آینده است رو تصور کنم، لذا میتوانست متکلم تصور کنه یک مفهومی رو برای زمان تکلم، ولو بعدن زمان اتفاق میفته. مثلا اسم کسی که در صبح روز جمعه سخنرانی میکنه زمان تکلم، ظهر جمعه، آیندم میاد، ما هنوزم نیومده، اصلا نمیدونیم هم کی سخنرانی میکنه، کسی که ظهر جمعه سخنرانی میکنه از الان اسمشو میذاریم مثلا المنبری، هرچی الان بذار تو دلت، هرچی دلت میخواد بذار، این عنوان رو میذاریم، از الان نامگذاری میکنیم، بعدن طرف مصداقش پیدا میشه، نیافتاد بیمصداقه، مثل هزار مفهوم بیمصداق. پس نکته اینجاست، عبارت فرمایش امام رو بار دیگه ببینیم، میفرماید و دخالتها فی الوضع غیر ممکن، نه غیر ممکن، غیر ممکن نیست، بله ما با ایشون هم عقیده ایم، با آخوندم بود که این در مورد آینده است، گفتم این فرمایشی که داریم میگیم، این فرمایشی که الان بیان شد مال خود امام ها، امام در بحث‌های قبلی در مباحث وضع وقتی اشکال میگرفتن یکی از اشکالهای عمدهشون به بحثای قبلی همین. اونی که منع داره در مورد وضع تقدم و تأخر رتبی است، نه تقدم و تأخر زمانی. اگه رتبتن چیزی مؤخر نمیشه لحاظش کرد، اما زمانن مؤخر باشه چرا نشه لحاظش کرد؟ امکانش هست. هذا اولا. اما نکته دوم که بیان دیگری است از فرمایش ایشون، نکته دوم فقط تنبه دیگه، پذیرش حرف ایشونه، اینه که زمان تلبس هیچ کسی مد نظر نداره. همه گفتن حال تلبس، حال تلبس. رضا فرمایش ایشون که گفتن زمان تلبس مهم نیست و اصلا مد نظر نیست، درسته، ولی کسی هم نگفته زمان تلبس. میگن آیا مشتق وضع شده برای متلبس در حال یا در حال تلبس، نه در زمان تلبس. این به نظر میرسه این که گفتن و بما ان الزمان خارج عن مفهوم المشتق لا یکون المراد زمان تلبس، حرف درستی است، کسی هم نگفته زمان تلبس. همون لغوی یا تصوری من میگم میتونی توش مفهوم زمان رو دهار کنی.
توجه خارج کردید شما.
نه، من برای مفهوم
به ما
و مفهوم، اما مفهوم زی اون کسی که جمعه سخنرانی میکند، نه بدون توجه به اینکه حالا در خارج هست یا نه، برای همین مفهومش لزام حرفش درست اومدی هم نکرد. خب نکرد اصلا. شما مفهوم تصوری بر زمان نمیتونی بذاری؟ میتونید بذاری. فرقش چیه؟ فرقش یه وقت اینه که من توجه به مصداق هم میکنم و لغت وضع میکنم، گاهی اوقات توجه به مصداق ندارم، کاری ندارم که سخنرانی میکنه، من به ما هبه براش نصب میکنم، اون با توجه به زمان. این تمام. با توجه به این مطلب که اصل فرمایش امام رو در ذهن داشته باشیم، حرف وارد صحبت مرحوم آقای عاشق هادی تهرانی بشه. آقای عاشق هادی یه اشکالی داره، میگه آقا اگر شما میگید وضع مشتق برای متلبسه، خب یعنی چی؟ یعنی شیئون له تلبس دیگه. خب در رابطه با لغت معدوم چی میگی؟ معدوم یعنی شیئون له العدم، شیئون له العدم تناقض صدر و ذیله. اشکال آقای آشادی دقت کنید، میگه مگه شما نمیگید مفهوم وضع شده، مشتق وضع شده برای المتلبس؟ المتلبس یعنی چی؟ یعنی شیئون له تلبس. خب مثلا ضارب میشه شیئون که متلبسه به ضرب، قائم شیئون متلبسون بالقیام، قادر شیئون متلبسون بالقدره. خب پس باید بگی معدوم شیئون متلبسون بل عدم، در حالی که عدم شیئون متلبسون بل عدم، اگه شیئه دیگه عدم نداره، اگه عدمه دیگه شیء نداره. ممتنع چی؟ شیئون متلبسون بل امتناع، اگه ممتنع شیئیت نداره. جوابش چیه؟ جوابش اینه که شما اشتباه گرفتی بین مفهوم تصوری و مفهوم تصدیقی. اونی که در عالم خارج نیست اینه که شیء باشه و عدم باشه، شیء در خارج باشه و متلبسه و عدم بشه، غلط. شیء باشه در خارج و متلبسه به امتناع باشه، محاله. اما این که در مقام تصور من شیئی رو متلبسه به عدم تصور بکنم، بگم مفهوم رو شیء متلبسون درست میکنم، چه اشکاله؟ ببینیم عبارت امام رو با جواب به آقای آشغالی. پس مرحوم آشغالی رو عبارت میبینیم، ایشون میگه اگه وضع مشتق برای متلبسه در مشتقاتی مثل معدوم و ممتنع قابل جریان، چرا؟ به خاطر اینکه اگه مراد از معدوم ذات متلبسه و عدمه، باید بگید از طرفی اون ذات معدومه، از طرفی اثبات و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له، باید شیئی باشه تا عدم باشه. یا میگید ممتنعه، باید از طرفی باشه موضوع باشه، از طرفی ممتنع باشه، نمیشه. و اما جوابش چیه از نظر ما؟ ایشون میگن وقتی این حرف درست بود که ما موضوع لحمون معنای تصدیقی بود، اگه معنای تصدیقی بود حرف درست بود، اشکال آشادی درست بود. چرا؟ چون میگفتیم ما برای شیء خارجی ممتنع وضع کردیم، خارجی ممتنع نداریم، ما برای معدوم خارجی وضع کردیم. خب معدوم خارجی نداریم که، در حالی که ضمن این که ما برای این نصب نکردیم. اگه معنا رو تصدیقی گرفتید، اشکال اینم اشاره به اون نکرد، اشکال بر فرض عدمش هم عمش هم وارد میشه. چرا؟ چون میگید من وضع میکنم این لغت رو برای عم از متلبس و من قضا، یعنی برای چیزی که آنما متلبس باشد، چیزی آنما متلبس به امتناع نیست. ببینید عبارت امام رو، و من ما ذکرنا من ان محل تلبس هو المفهوم التصوری، گفتیم یدفع ما رو و ما یتوهم. متوهم کیه؟ باشه، اصلا چیزی آنما متلبس به امتناع نمیشه. خب نمیشه دیگه، پس اشکال وارده. آنما باید متلبس باشه، چیزی متلبس به عدم نمیشه. چیزی متلبس، اینجوری که چیزی باشه متلبس به عدم باشه، چیزی باشه متلبس به امتناع باشه. نداره، بالاخره یه موقع که متلبس شده نمیتونه بشه، هر موقع که رفتی دست بذاری روش تو اون لحظه ممتنه. شریک الباری رو مثال نرو، واسه فهمیدم چی میخوایی بگی، گفتم نگو. و من ما ذکرنا من ان محط بحث مفهوم تصوریست یدفع ما رو و ما یتوهم، که چیه؟ ان الوضع للمتلبس بالمبدا، این که میگید وضع شده برای متلبس به مبدا، این مطلب ینافی منافات داره با عدم تلبس به مبدا در خارج، خصوصا جاهایی که اصلا تلبس محال، مثل معدوم، مثل ممتنع. شما میگی برای متلبس وضع شده در حالی که اصلا نمیتواند متلبس باشه. میدونید اگه حرف آشادی رو بپذیریم چی باید بگیم؟ مثل اینکه من میگم من این شیء رو برای شریک الباری جعل کردم، شریک الباری نداری پس جعل نکردم. عبارت اخرى اینه دیگه، بگم برای شریک الباری جعل کردم، معنا شریک جعل نکردم، چون شریک الباری نداری. پس اگه میگی برای متلبس وضع کردم در حالی که تلبس محاله، باید بگی یعنی وضع نکردم، خصوصا جایی که تلبس محاله. چرا؟ به خاطر اینکه لازم میاد انقلاب عدم و امتناع به وجود و امکان. این انقلاب عدم و امتناع به وجود و امکان رو بگیم چرا؟ علتش اینه که شما باید از طرفی بگید این هست، از طرفی بگید نیست. میگید ممتنع، اما فرض کردید که موضوع داره، پس هست. و ذالکه یعنی دلیل رفع توهم، این دلیل دفع، قول امام، یعنی فرمایش امام. و ذالکه لأن التالی، این فرمایش شما، یعنی انقلاب، لزوم انقلاب، این یلزم علی اشکال فی، که تازه اشکالات دیگه شو چشم پوشی کنیم. ممکن اشکالات دیگه هم داشته باشه. لازم میاد لو کان المعدوم، مثلا ممتنع هم همینه بتونی بگیم معدوم، این لفظ معدوم، اگه لفظ معدوم وضع شده باشه برای یک معنای تصدیقی. تصدیقی چیه؟ تصدیقی اینه کون و شی ثابتن له العدم، چیزی هست و عدم است، یعنی یک تحصلی براش قرار بدیم، تحققی قرار بدیم. کون و شی ثابتن له العدم، عدم براش ثابت میشه، و معهو و با توجه به این یلزم الاشکال، و معهو اگر این معنای تصدیقی موضوع له بود اشکال کماکان لازم میاد، ولو این که ولو مع الوضع للعمه ایزن. چرا؟ به خاطر این که بالاخره شما باید بگید من این لغت رو وضع کردم برای این مبدعی که آنما متلبس است، چیزی آنما متلبسه به امتناع نیست، همون لحظه‌ای که متلبسه محاله. و سیاتی خواهیم آمد که مفاهیم و مشتقات لیست به معنا شیء ثبت له کذا، این در آینده خواهیم گفت. بساطت مشتق از بحثای میرسیم که آیا مشتقات مرکبن یا بسیطن. مفاهیم شیء ثبت له کذا نیستن تا گفته بشه ان ثبوت شیء ان شیء ان ثبوت شیء ان شیء فرع و ثبوت مثبت له، که البته اونجا بحث خودشو در بحث اونجا خواهیم داشت. این تمام. نه میگن لازم میاد اگه برای معنای تصدیقی باشه، اما ما که میگیم بر معنای تصدیقی نیست. یعنی آقای آشادی شما اینو خلطی کردید، فکر کردیم برای معنای تصدیقی وضع شده، اشکال کردید بر معنای مفهوم تصوری وضع شده. مفهوم تصوری یعنی چی؟ یعنی وضع شده بدون اینکه برای این ثبوت در نظر بگیریم. دقت کنیم که تعبیر خارج میکنیم یعنی محلیان، محل من الامحال، هر جا باشه. من برای این تحقق قائل نیستم بگم شیء اون یه تحققی، حالا در خارج و در ذهن، یه تحققی دارد که این تحقق ثبت له عدم. نه نه تو چیزی نیست، ما این رو وضع کردیم برای مفهومی که متلبس به عدمه، متلبس به امتناعه، مفهومی که این تلبس به امتناع داره، نه این در خارج هست و در خارج نیست، اصلا نباشه در خارج. مفاهیم رو ظرفی که براش قرار میدیم داره محل نیستن که بخوایم بگیم حالا محلشون باید چیزی باشه و در خارج متلبس باشه یا نباشه. نکته مهم و زیبایی بود از ایشون. خب یک تمام. بحث بعدیمون که مقدمه نهمه، مقدمه هفتمه، بحث اختلاف مبادیست. اگر خود آخون بود و فرمایش آقای آخون، این اختلاف مبادی رو دوباره بحث نمی کرد، چون تبصره مفصلی امام در این باره داره و در آینده فردا بررسی میکنیم و بسیار نکته خوبیشون داره در نقد آخوند، دوباره مطرح میکنیم. چرا اگه آخوند بود و آخوند مطرح نمی کردیم؟ برای اینکه فرمایش آخوند رو قبلا گفتیم. ابتدای بحث آخوند که وارد شدیم، اصل تقریری که از آقای آخوند مطرح بود و مطرح کردیم. حرف آقای آخوند در اختلاف مبادی اینه که مبدعها برخیشون فعلیتن، برخیشون شعنیتن، برخیشون حرفن، برخی ملکه. این که کدوم مبدع رو در این قالب ریختی تفاوتی نمی کند. کلیت بحث فرد